أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار تخییر بیان شد که مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه این هست که اخبار تخییر هم بشود بر صورت فقد مرجحات، چون نسبت بین این دو طایفه نسبت اطلاق و تقیید هست. اخبار تخییر مطلق هستند و اخبار ترجیح مقید هستند. طبعا مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقید هست، ولی مرحوم آخوند در این جمع مناقشه کرده اند به دو وجه و بر اساس دو وجه فرمودن ما این گونه نباید جمع بکنیم بین دو طائفه، بلکه باید به اطلاق اخبار تخییر اخذ بکنیم و روایات ترجیح را حمل بر استحباب بکنیم. وجه اول در کلام مرحوم آخون، همانطور که در جلسه قبل عنوان شده، مرحوم آخویی این وجه اول را با دو بیان تقریب کردن. بیان اول این بود که اخذ به ظاهر اخبار ترجیح موجب حمل اطلاقات تغییر بر فرد نادر می شود و تغییر و اختصاص دلیل به فرد نادر صحیح نیست، محذور دارد. بیان دومم این بود که ترک استفسار از تعادل و تفاضل در مقام جواب از سؤال حکم متعارضه، این که در اخبار تخییر ترک استفسار شده، این ترک استفسار قرینه بر استحبابی بودن ترجیح است، چون علی تقدیر وجوب ترجیح لازم می آید تأخیر بیان از وقت حاجت. نسبت به بیان اول، از وجه اول مرحوم آخون جواب داده شده و جواب در جلسه قبل عنوان شد که اختصاص به فرد نادر در صورتی لازم می آید که ما قائل به تعدی از مرجحات منصوصه بشیم، و الا اگر مرجحات منحصر در امور خاصه باشند، حمل تخییر بر صورت تساوی و تعادل دو خبر حمل بر فرد نادر نیست. این جواب مرحوم آقای خویی بود که در جلسه قبل هم عنوان شد که این جواب احتیاج به تکمیل و یه جواب اضافه ای دارد. این مربوط به بیان اول از مناقشه. بیان دوم از مناقشه که از کلام مرحوم آخون استفاده بشود، هرچند در جلسه قبل هم عنوان شد که عبارات مرحوم آخون با همون بیان اول سازگاری داره، ولی در عین حال می شود به نفع مرحوم آخون بیان دوم را هم برای مناقشه ارائه کرد. بیان دوم این بود که ترک استفسار در اخبار تخییر از تعادل و تفاضل روایت این قرینه بر استحباب هست و الا لازم می آید تأخیر بیان از وقت حاجت. نسبت به این بیان دوم هم جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی به این که تأخیر بیان از وقت حاجت اگر در اون مصلحتی نباشه قابل التزام نیست، خلاف حکمت هست، ولی اگر در اون مصلحتی باشد مانعی نداره ولو تأخیر بیان از وقت حاجت پیش بیاید ما ملتزم به این جمع می شویم. برای توضیح بیشتر نسبت به فرمایش مرحوم‌های خویی گفته میشه به این که همانطور که در بقیه موارد اطلاقات و عمومات ما میگوییم که ولو دلیل اول اطلاق دارد، ولو دلیل اول عموم دارد، ولی دلیل دوم، روایت دوم، هرچند روایت دوم بعد از 100 سال از صدور بیان اول صادر شده باشد، ولی روایت دوم مقید اطلاق هست، مخصص عموم هست، چطور در اون موارد تأخیر بیان از وقت حاجت توجیه می شود به اینکه وقتی مصلحت در تدریجی بودن بیان احکام باشد این مصلحت جبران میکنه اون محظور و مفسده‌ای که در تأخیر بیان از وقت حاجت به خاطر وجود مصلحت این مقیدات، این مخصصات در ابتدا بیان نشد. همین مطلب نسبت به محل بحث که اخبار تغییر با اخبار ترجیع باشه در اینجا هم بیان، همین مطلب اینجا هم پیاده میشه. بله، در مورد اخبار تغییر کلام به مخاطب به صورت مطلق بیان شد که شما مخیر هستید و تفصیل بین صورت وجود مرجع و عدم وجود مرجع و مزیت نشده، ولی با اینکه در واقع اخذ به ذات ترجیح و ذات مزیت لازمه، ولی در این خطابات تخییل بیان نشده. ولو حکم واقعی وجوب و ترجیح هست، ولی مصلحت تأخیر، مصلحت در تأخیر بیان از وقت حاجت مبرر این اطلاق هست، مبرر این اطلاق و عموم در اخبار تأخیر هست. این نسبت به بیان دوم از مناقشه. اما وجه دوم از مناقشه که در کلام مرحوم آخون ذکر شده به صراحت، البته مرحوم آخون این را به عنوان شاهد بر حمل بر استحباب به جمع بین اخبار تغییر و اخبار ترجیح به استحبابی بودن ترجیح بیان کرده، عبارت از این بود که مرحوم آخون فرموده چون بین اخبار ترجیح اختلاف کثیر وجود دارد، این اختلاف و تعدد مرجحات نشون دهنده اینه که ترجیح دادن به این مرجحات امر لزومی نیست بلکه امر استحبابی هست. اینطور نیست که لزوم در کار باشد. شاهد استحبابی بودن اختلاف کثیر بین ما دل علی ترجیح من الاخبار هست. این وجه دوم که برای توضیح این وجه دوم هم گفته شده بود به اینکه ما در نظائر این مورد هم می‌بینیم که حمله بر استحباب شده است حکم خطاب، خطاب مشتمل بر حکم، حمل بر استحباب شده است به خاطر اختلاف در مورد، اختلاف اخبار در مورد موجب حمل بر استحباب شده. از باب مثال و تنظیر روایات در باب استظهار فی ایام الحیض و همینطور در فصل بین الرجل و المرأة فی مکان المصلی فی مکان الصلاة در اون موارد حمل بر استحباب شده. این اختلاف و تعدد شاهد بر حمل بر استحباب می شود. خب این وجه دوم با توضیحی که برای اون داده شده. ولی جوابی که از این وجه دوم داده میشه در اینجا و همینطور در نظائر این مورد اینه که مجرد اختلاف در بیان مرجعات، اختلاف اخبار در بیان مرجعات و یا تعدد مرجعات ولو در یک روایت دلیل بر استحبابی بودن ترجیح و عدم لزوم ترجیح نیست، به جهت اینکه این تعدل و اختلاف هم با لزوم و ترجیح سازگاری دارد و مناسبت دارد هم با استحباب، چون با هر دو سازگاری دارد طبعا ما باید به همون ظاهر اخبار ترجیح که لزوم هست اخذ بکنیم. اگر قرینه برخلاف بود، یه نکته دیگه‌ای در بین بود که مناسبت فقط با استحباب داشت، با لزوم مناسبت نداشت، اون قرینه موجب رفعیت میشد. ولی اختلاف در بیان مرجعات و تعدد در مرجعات امری است که با لزومی بودن ترجیح هم سازگاری داره. خب وقتی با لزومی بودن ترجیح سازگاری داره، ما در مقابل ظاهر روایات قرینه برخلاف پیدا نکردیم، طبعا نمیتوانیم حمله بر استحباب بکنیم. ممکنه در این روایات متعددی که هر کدوم از اینها مرجع خاصی را بیان کرده، خب مقام خاص ورود روایت، مورد روایت اقتضا داشت که این مرجع مثلا بیان بشه، در یک خطاب موافقت با کتاب بیان بشه، در خطاب آخر مخالفت با عامه بیان بشه. بیان هر کدوم از این مرجعات در روایات متعدد به مقتضای مقام خاصی هست که اون روایات در اون مقام وارد شده، یا اینکه در خطاب واحد، در مجلس واحد وقتی امام مرجعات متعدد را بیان می‌فرماید، وجهش اینه که خب این مرجعات در طول همدیگه هستند، در عرض همدیگه نیستن، خب در طول همدیگه هستن، تعدد هم داشته باشن مشکلی نداره، با لزوم منافات نداره، همونطور که با استحباب مناسبت داره با لزوم هم مناسبت داره، یا حتی در عرض همدیگه هم باشن، در یک روایت مرجعات متعددی بیان شده باشد ولو در عرض همدیگه باشه، خب در این با لزومی بودن منافات نداره، لزومی بودن منافات نداره. اینطور نیست که فقط با استحبابی بودن سازگاری داشته باشه، نه، در مورد تعارض الخبرین در این روایتی که مرجعات متعدد در عرض هم را بیان کرده هم می شود بر اینکه امام علیه السلام در مورد تعارض الاخبار فرموده جهات متعددی از مزایا هست که اینها موجب تقدیم میشه. شما نگاه بکنید، اگر این مزایا در یک طرف بود، در طرف دیگه اون مزیت نبود، به اون خبر ذات مزیت اخذ بکنید. اینطور نیست که بیان مرجحات متعدد ولو در عرض هم با لزومی بودن منافات داشته باشه و فقط با استحبابی بودن مناسبت داشته باشه، تا شما این تعدد و اختلاف را قرینه بر استحبابی بودن بگیرید. نسبت به موارد دیگه‌ای که از باب تنظیر اشاره به اونها شده، مثل بحث استظهار در حیض، ایام استظهار در حیض یا فصل بین الرجل والمرأة در مکان صلاة، نسبت به اون موارد هم به همین صورت اختلاف و تعدد توجیه میشه که در اونجا ما هستیم و این روایاتی که دلالت میکند مثلا بر لزوم استظهار بعد ایام عادت. خب اون روایتی که هر کدوم از این روایات را که فی حد نفسهی نگاه بکنیم، مفاد اون روایت لزوم استظهار هست. روایتی که درش سه روز آمده است، او دلالت میکند بر لزوم و وجوب استظهار و تحیض در سه روز. روایتی که در اون روایت امر شده است به استظهار فی یومین، ظاهر در این هست که در دو روز استظهار واجب هست. اون روایت یک روز هم به همین صورت. خب ما با روایات متعددی برخورد کردیم که هر کدوم از اینها فی حد نفسهی ظهور در لزوم استظهار در اون زمان مشخص شده در اون روایت. روایت سه روز استظهار در سه روز را دلالت داره، روایت دو روز وجوب در دو روز را، و همینطور روایت مشتمل بر یک روز. خب هر کدوم از اینها ظاهری دارن به مقتضای ظهورشون، ما باید عکس بکنیم. اگر قرینه برخلاف نبود، هر یک از این روایت به نفسه ملاحظه می شد، ما ملزم به عکس به ظهور اون روایت هستیم. خب اگر در مقابل این ظهورها قرینه برخلاف قائم شد، به مقداری که قرینه برخلاف قائم شد، رفعیت از ظهور می کنیم. ولی نسبت به بعضی از اینها که قرینه برخلاف ظهور قائم نشد، وجهی برای رفعیت از ظهور وجود نداره. خب بر این اساس به روایت دال بر استظهار در سه روز که نگاه بکنیم، ظاهر اون این روایت وجوب الاستظهار در سه روزه. ولی به روایت که دلالت میکنه بر اینکه دو روز استظهار بشود، فقط دو روز استظهار بشود کافی هست، به این روایت که نگاه بکنیم، ظاهر این وجوب استظهار در دو روز هست، ولی به صراحت وجوب در سه روز را نفی میکنه. وجوب در سه روز را نفی میکنه. چون وجوب در سه روز را نفی میکنه و همینطور روایت مشتمل بر یک روز وجوب در زائد بر یک روز را نفی میکنه. خب ما به صراحت روایات اقل، روایاتی که مقدار اقل را داره، به صراحت این روایات از ظهور روایت دال بر اکثر رفعیت میکنیم. از ظهور روایت لزوم استظهار در سه روز باید رفعیت بکنیم به وسیله روایت دو روز و روایت یک روز، و هم بکنیم طلب استظهار و امر به استظهار را در سه روز بر استحباب. به روایت دروز هم که برخورد بکنیم، این روایت دروز ظاهرش وجوب و استظهار یومین هست، ظاهرش وجوب استظهار در یومین هست و اینکه یک روز کافی نیست. ولی اون روایتی که میگوید یک روز استظهار بکنه کافی هست، بعداً لازم نیست وظیفه حیض را رعایت بکنه، اون روایت یک روز وجوب در یک روز و کفایت استظهار در یک روز به صراحت نفی میکند وجوب در دو روز را. چون به صراحت نفی میکنه، به وسیله او رفعیت میکنیم از ظهور روایت دو روز که میگفت استظهار در دو روز لازمه. ولی اون روایت آخری که میگفت یک روز استظهار بکن کافی هست، یک روز زن استظهار بکنه بعد از ایام عادت کافی هست، این ظهور در وجوب داشت. در مقابل این ظهور ما قرینه برخلافی نداریم که سبب رفعیت از این ظهور بشه. روی این حساب باید اخذ به این ظهور بکنیم و در نتیجه حکم بشود به این که استظهار زن حائض بعد ایام عادت به یک روز واجب هست و بیش از یک روز مستحب. و همینطور در روایاتی که در مورد فصل بین الرجل و المرأه، فصل بین رجل و مرأه در مکان صلات اومده، در اونجا هم به همین صورت اون روایتی که اون مقدار اکثر را بیان کرده است که مثلا 10 ذرا باشد، این ظهور در لزوم رعایت این فاصله و عدم صحت صلات در کمتر از این فاصله دارد. ولی اون روایتی که مقدار کمتر را بیان کرده، 5 ذرا را بیان کرده یا 1 شبر را گفته کافی هست، اون روایات نفی می کند لزوم فصل به 10 ذرا را. چون نفی می کنه قرینه برخلاف حساب میشه، موجب رفعیت از ظهور اون روایت مشتمل بر مقدار اکثر هست. ولی اون روایت آخری که فقط 1 شبر را مشتمل هست، میگوید 1 شبر 1 وجب فاصله باشد بین زن و مرد کافی هست و نماز صحیح هست، بیش از این لازم نیست، ولی 1 وجب باید فاصله باشد بین زن و مرد، این ظهور در وجوب دارد و اعتبار فصل بین الرجل و المرأه دارد، در مقابل این ظهور ما قرینه برخلاف پیدا نکردیم. چون قرینه برخلاف پیدا نکردیم، باید به این ظهور اخذ بکنیم. همونطور که در محل بحث مجرد تعدد و اختلاف در اخبار ترجیح شاهد بر استحباب نمی شود، در نظائر این مورد که به عنوان شاهد و نظیر آورده شده، در نظائر هم مجرد اختلاف و تعدد عناوین مذکور در مقام تحدید، مجرد تعدد و اختلاف موجب حمله بر استحباب نمی شود. روی این حساب نتیجه بحث در قسمت الف که بررسی نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار تغییر بود، نتیجه بحث این شد که مقتضای صناعت در این مورد حمل اخبار تغییر بر فرض فقد مرجحات هست. اگر اخبار تغییر دلالتن و سندن تمام باشد برای اثبات تغییر در خبرین متعارضه، مقتضای جمع بین این اخبار و اخبار ترجیح حمل مطلق بر مقید و تقیید اطلاقات تغییر به فرض عدم وجود مرجح است و در مقابل این جمع عرفی ما قرینه برخلاف نداریم و اون وجوهی که در این قسمت مطرح شده برای از بین بردن این جمع به عنوان مانع این جمع عرفی، اون وجود تمام نبود. مورد با از موضع ثالث که مربوط هست به نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار توقف. اخبار ترجیح با اخبار توقف، بنابر این که در طایفه ثانیه که روایات دال بر توقف در تعارض الخبرین بیان شده، اون اخبار من حیث و سند و دلاله در افاده مطلوب و در اثبات مدعا تمام باشن. بنابر تمامیت اخبار توقف، چه نسبتی بین اخبار ترجیح با اخبار توقف وجود داره؟ خب در این قسمت با توجه به این که در بحث از اخبار توقف اونجا هم معلوم شد و توضیح داده شد که اخبار توقف دو دسته هستند. بعضی از روایات دال بر توقف حکم توقف را در جایی مطرح کرده اند که مرجحات مفقود باشد، یعنی توقف را در صورت فقد مرجحات بیان کرده اند، مثل زیل مقبوله عمر ابن حنزله یا روایت میسمی که در زیل داشت و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه فردو الینا، اگر از جهت موافقت با کتاب و موافقت با سنت و اینها نتوانستید مطلبی را پیدا بکنید، امتیاز پیدا بکنید، اون در اون صورت توقف بکنید. یک دسته از روایات توقف را در صورت فقد مرجح بیان کردند. دسته دوم روایاتی بود که دال بر توقف بودن به صورت مطلق، مثل روایت سماعه به نقل از احتجاج و روایت مستطرفات سرائل که در همون بحث در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هر چند این روایت مستطرفات سرائر به حسب نقل ابن ادریس در سرائر در مستطرفات این روایت مرسله است، ولی چون این روایت در بصائر و درجات نقل شده و مرحوم مجلسی در بهار هم از بصائر این روایت را نقل کرده، از حیث سند این روایت مشکلی نداره. خب این روایات دسته دوم روایاتی بودن که دلالت بر توقف داشتن به صورت مطلق، یعنی در فرض تعارض الخبره به صورت ابتدایی حکم را در این فرض توقف و لزوم رد علم مورد به ائمه علیهم السلام بیان کردند. نسبت به قسم اول از روایات توقف که در اونها اومده بود که اگر مرجحات مفقود بود اونجا توقف بکنید، خب این دسته از اخبار توقف که با روایات ترجیح مشکلی نداره، بلکه بعد از اعتراف به لزوم ترجیح در صورت فقد مرجحات حکم به توقف کرده، اینجا که اصلا تنافی وجود نداره. اما روایات دسته دوم که دال بر توقف بودن به صورت مطلق و ابتداءً حکم به توقف در تعارض الخبرین می کردن، این دسته را ما با اخبار ترجیح در نظر بگیریم، نسبت بین این دسته دوم از اخبار توقف با اخبار ترجیح نسبت عموم به خصوص مطلق هست، یعنی همون نسبتی که بین اخبار ترجیح و اخبار تخییر بود. چطور اخبار تخییر مطلق، اخبار ترجیح مقید بود؟ اخبار توقف، روایات دسته دوم از اخبار توقف با اخبار ترجیح همین نسبت را دارند. وقتی همین نسبت را داشتن، مقتضای صناعت در این موارد حمل مطلق بر مقید هست، به این که حکم بشود، به این که در صورت فقد مرجحات به در فرض متعادل بودن دو خبر متعارض باید توقف کرد و رد علم به حکم در مسئله به ائمه علیهم السلام بشود. این نتیجه بحث در نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار توقف. در این قسمت دوم که ملاحظه روایات دسته دوم اخبار ترجیح و اخبار ملاحظه روایات دسته دوم اخبار توقف با اخبار ترجیح باشه که مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقیده، وجهی که به عنوان مانع از اخذ به این جمع باشه در اینجا وجود ندارد. در بحث قبلی نسبت به اخبار تخییر اون وجوهی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود، اون وجوه مجال جریان داشت ولی خب جواب داده شده نسبت به اون وجوه، ولی در این بحث دیگه وجهی به عنوان مانع از اعمال این جمع عرفی وجود نداره. این مربوط به نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار توقف. اما مورد سوم که نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار احتیاط باشه، خب در این قسمت با توجه به اونچه که در بحث از خود طایفه ثالثه از اخبار علاجیه که اخبار احتیاط باشه، با توجه به بحثی که در اونجا عنوان شده و بیان شده، روایتی که دلالت بر احتیاط در مورد خبرین متعارضین بکنه فقط همین مرفوعه زراره بود که در ذیل مرفوعه زراره اومده که اگر مرجحات منتفی شد باید اخذ بکنید بما فیه الحائطة لدینک. این عبارت در ذیل مرفوعه بود که تعبیر به احتیاط در اون وارد شده، ولی در اون بحث گفته شد که مفاد این عبارت لزوم احتیاط در واقعه عند تعارض الخبرین نیست، بلکه مفاد این عبارت اخذ به روایت موافق با احتیاطه. بدون حساب این ذیل مرفوعه، این ذیل در زمره اخبار ترجیح قرار میگیره، نه در زمره ادله‌ای که دلالت بر لزوم احتیاط در واقعه بکنه. نظر صحیح در ذیل روایت مرفوعه این بود، ولی اگر کسی در ذیل مرفوعه گفت نه، این عبارت در ذیل مرفوع عباره شده اذن فخود بما فیه الهائط لدینک، اگر اونی که از این عبارت فهمیده میشه کسی گفت که نه، مفاد این عبارت امر به احتیاط در واقع عند تعارض الخبرینه، نه اخذ به خبر موافق با احتیاط ترجیح نیست، بلکه اخذ امر به احتیاطه. اگر کسی در ذیل مرفوع قائل به این شد که این فقره امر به احتیاط در واقع اندتا آرز الخبرن میکنه، باز هم مشکلی بین این فقره دال بر لزوم احتیاط در واقعه با اخباری که امر کرده اند به اخذ به مرجحات وجود نداره. چرا؟ چون این امر به احتیاط در واقعه در کجا عنوان شده، در چه فرض و در چه صورتی؟ در فرض فقد مرجحات. در فرض فقد مرجحات امر به احتیاط شده و اون اخبار دال بر اخذ به مرجحات مربوط به جایی است که مزیت و مرجح در احد الطرفین وجود داشته باشد، نه صورت فقد مرجحات. روی حساب تنافی بین این ذیل مرفوع، حتی بنابر این که کسی برداشت بکنه از ذیل لزوم احتیاط در واقع را، تنافی بین این ذیل مرفوع با لزوم اخذ به مرجحا که در اخبار ترجیح بیان شده، تنافی وجود ندارد تا ما دنبال حل تنافی و جمع بین الطرفین بگردیم. بله، در این فرض، در این صورت که ما ذیل مرفوعه را این گونه معنا بکنیم که بگیم امر به احتیاط در واقع میکنه، در این فرض و بنابر این برداشت بین اخباری که عند فقد المرجحات حکم به احتیاط در واقع کردن که همین ذیل مرفوعه باشه، و اخباری که عند فقد المرجحات حکم به توقف و لزوم رد علم به اهلش کردن، مثل ذیل مقبوله یا روایت مستطرفات سرائر بنابر حملش بر صورت فقد مرجح، بین اینها تنافی پیدا میشه که در صورت فقد مرجحات یکی میگوید احتیاط در واقعه بکن، طرف دیگر میگوید در این موارد توقف بکنید و رد علم به اهلش بکنید. در این قسمت یک تنافی در ظاهر به نظر میرسه، فی بد و العام یک تنافی بین این دو مفاد به نظر میرسه، ولی این تنافی هم قابل حله. حل این تنافی هم به اینه که لزوم توقف که در روایات دال بر توقف بیان شده، لزوم توقف ناظر به تعیین حکم واقعی مسئله بر اساس احد الخبرین متعارضین هست، ولی لزوم احتیاط که در طرف دیگه بیان شده ناظر به مقام عمل خارجی در واقع است که مکلف باید طرف احتیاط را اخذ بکند، اونی که موافقه با احتیاط به اون عمل بکنه. در نتیجه این تنافی هم تنافی غیر قابل حل نیست، بلکه تنافی است که حل اون تنافی واضح هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.